أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. موضوع شهر الله ماه رجب مثلا و قل هو الله احد، شما دیدین تو روایاتمون هم داریم، مرحوم شیخ عباس هم آورده است، اینکه 10,000 قل هو الله احد توی ماه رجب بخون. تازه این فقط یکیشه، تو رکعت های مثلا تو این رکعت 100 تا بخونید، تو اون رکعت 100 تا. و کلن قل هو الله احد رو مثلا روز عرفه من حساب کردم 301 بار میشه اگه جمع کنیم از ظهر عرفه به بعد، یا مکرم. این بحث سوره قل هو الله احد رو به خصوص تو این فضای ماه رجب یه خورده روش فکر کنیم چی توشه، چیه که چرا اولا اسمش رو گشتن سوره اخلاص. تو روایت هم داریم چون اینا خدا فقط قصه خودش را گفته است، دیدیم که هیچی نه تکلیف توش هست و اینا، فقط قصه خودشه. تازه چه خودی، چه خدایی، نه اینکه خالق و اینایی وسط نیست، زمینی نیست، آسمانی نیست. سوره قل هو الله احد چی را جلوی ما میگذاره؟ ما دو جور میتونیم با این سوره برخورد کنیم. مثلا این 10,000 تا را که میگن تو ماه رجب بخونیم، خب یه بار همون که میگن بخونین بیشتر از حج و عمره و اینا ثواب داره. یه نوع برخورد با این سوره اینه که بخونیم برای ثوابش، نتیجه هم میگیریم، کار خوبی هم هست. خب این مردم بعضی خب همین طور میتونن وارد بشن، یعنی ائمه ما با مردم همین طور وارد شدن. خیلی وقتا مردم خوب در نسبت با ثواب عباداتشون به عباداتشون رجوع میکنن، نتیجه هم میگیرن. ولی آیا یه نوع دیگه هم هست به نام حضور در سوره؟ این سوره یه نوع حضورم به ما میده یا اصلا یه نوع حضورم هست که دیگه و خیلی فرق میکنه با اون اونجا خودش هست و هیچ کس نباید اونو نفع کنه. ولی از خود سوره و از اون روایت حضرت سجاد علیه السلام که فرمودن آخر الزمان کسایی میان متعمقون، مکرر من این روایت رو خوندم شما میدونید که این متعمقونی انسانهای عمیق سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید رو برای اونا آوردن. و چقدر روایت خوبی است، بعدش هم میگه اصلا بالاتر از این نمیشه، والا اونا هم بالاتر از این که میگه من برام هلاک، اگه کسی بالاتر از این بخواد بره هلاک میشه، یعنی به هیچی نمیشه، بالاتری نیست اصلا. این متعمقیون آخر الزمان مگه چه خصوصیاتی دارن که این سوره جوابگوی اوناست؟ عملا منظور اینه دیگه که این سوره جواب طلب انسان نهایی را میده. این سوره مال انسانهای آخر الزمان است که تازه متعمقونی که در آخر الزمان بودن چون جوابگوی طلب اونهاست. پس ما از این زاویه میخوایم یه کمی با هم دیگه صحبت کنیم که این چی میگه که اگر انسان بخواد به نهایی ترین ممکنی که پیش میاد نایل بشه، این سوره جوابش میده. حالا آروم آروم باید با هم صحبت کنیم. آیا نهایی ترین انسان چه انسانی است؟ من به رفقا عرض کردم که هنوز جرأت حضور در سوره قل هو الله احد رو مؤمنین پیدا نکردن. جمله ما تکرار میکنم، خیلی جرأت میخواد کسی ورود کند به سوره قل هو الله احد، و عموماًم نمی کنند. جور نه اینکه نخونند، نه اینکه معنیش رو نفهمند، اما اسم اینا که حضور نیست، خیلی خطرناکه. تمام دین قبلیشون رو از دست میدند. یعنی اگه کسی بخواد وارد این سوره بشه، دین قبلیش از دست میده، و خب هیچ که جرأت نداره دین قبلیش از دست بده. دین جدیدم که به این زودی نمیاد، اون دینی که خب قشنگ یه خدا داشت، نماز میخون، من اهل یقین بودم، سجاده نشین بودم، ترسا بچه ای آمد انداخت به ترسایی، من که اهل دین بودم قشنگ زندگی، یه مرتبه ترسا بچه ای آمد انداخت به ترسایی، حالا نمیدونم دیگه دین دارم ندارم، اصلا من مؤمنم کافرم، چی تو شد؟ حالا یک حالا جریان شبت من میدونین دیگه، یه مثل این شعر ماله جناب عطار است. خب عطار خیلی مؤمن بود، همه بهش رجوع میکردن. بعد یکی اومد و بهش گفت جناب عطار بلدی بمیری؟ عطار گفت یعنی چه بمیرم؟ خب بعد میمیرم دیگه. گفت نه بلدی همه حالا بمیری. گفت مگه میشه؟ گفت آره اینجوری. سرش رو گذاشت، دستش رو گذاشت زیر سرش، مرد که مرد. عطار ریخ به هم که عجب. خب زمینه داشت، فوق‌العاده بود عطار. و این شعر مفصل که بقیه شعر یادم نیست تو اون کتاب عرض شده است، عطار میگه من یهو دیدم عجب، یه چیزی دیگه بود ما نمیدونستیم. حالا و خیلی شعر قشنگی، حالا بعد پیدا کنید بخونید، میگه حالا دیگه اصلا ناگه ز درون جان برداد سخن جانان، تو سوخته مایی، تو دیگه اصلا رفتی جای دیگه. و حالا این جرأت نکردن، جرأت این که آدم بگه بخوام سوره قل هو الله احد بخونم، به نظرم خیلی جرأت میخواد. حالا شما بین دو تا بمونید، یکی همین که قشنگ دارید مسلمونی دونه میکنید، دینداری دونه میکنید و قل هو الله احد میخونید، تکرارم میکنید، ثوابشم میبرید و دین دونم حفظ میکنید. یکی از این کسایی که خیلی جرأت داشت و تونست وارد اون وادی بشه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اون غزل مشهورشون من به خال لبده دوست گرفتار شدم، قضیهش رو حالا ما این غزل رو میخونیم. حالا رابطه این غزل رو بعد چطوری با این سوره قل هو الله احد، بعد اگه غزل رو بخونیم انشاءالله مشخص میشه که چطوری حضرت امام جرأت کردند و این غزل رو گفتن. غزل بسیار خطرناکیست، غزل رو ولدین، اما ما میخوایم ریزه کاریش کنیم. خیلی دقت کنیم، همین وقتا میشه بلکه این غزل رو یخت باش به سر بود. یه مجتهد فقیه عارف سالک سیاست مدار، حالا ببینید چطوری جرأت میکنید اینا رو بگه؟ ظاهرشه که بلدید. فرمودن که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. احد، احد میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچکی دیگه نیست. احد را گفتن یکی که دو نداره. ان شاء الله بعد اگه تفسیر المیزانم نگاه کنید میفرماد این یکیست که اصلا دوی کنارش نیست. گاهی مثلا ما میگم یه صندلی، اینم دومی صندلی، یکی که دو کنارشه. اما احد یعنی فقط او، هیچکی دیگه هم نیست. یعنی پس محل به هیچکی نمیذاره دیگه. بیمار چی کار میکنه؟ بیمار تو خودشه، محل به هیچکی نمیذاره. میگه من اول که نمیدونستم، حالا قال لبه هنو من نکردیم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. چشم بیمار را دیدن یعنی چه؟ دیدم اصلا تو محل به هیچکی نمیذاری، اصلا فقط پیش خودتی. ما هم دیدیم پس باید یه جوری تموم کنیم، غیر نمونده است، پیش خودمون شدیم. اما این قضیه خال لب چیه؟ خیلی خطرناکه. لب مشخصه، لب محل ظهور است، این عالم محل لب حضرت رب العالمین است. شما در لبتون الفاظ دارید و کسرات دارید و گفتار دارید. و خال یعنی چه؟ یعنی هیچی. یعنی تو خال که چیز پیدا نیست، که هیچی پیدا نیست. میگه که من به خال لبت گرفتار شدم، من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. یعنی یه مرتبه به لبت داشتم زندگی میکردم، کسرتی بود، رجوعی بود، حرفی بود، گفتی بود، یه مرتبه خال لبت اومد وسط. خال هیچی نیست، هیچ گفتی نیست. خیلی هم عجیبه است، خال لب، نه یه خالی که مثلا پیشونی آدم باشه، خال لب یعنی لبی که حالا خال دارد، یعنی لبی که دیگه حرف ندارد، یعنی گفت ندارد، یعنی ظهور ندارد، یعنی هیچی. یارو گفته بود دیگه، گفته بود خب خدا که هیچی نیست، پس کجاش هست؟ این به نظر شما خدا چیزی هست؟ خب چیزی نیست، نه فرش است، نه آسمون است، نه زمینه، خب خدا هیچی نیست. ولی که هیچی نیست، پس چطوری بگویم هست؟ بالاخره باید یه چیزی باشه دیگه. خب وقتی یه هیچی نیست، خیلی خطرناکه که خدا هیچی نباشه. خب دیگه پس چی کارش کنم؟ پس کوش آقا، چیزی که هیچی نیست که نیست دیگه. حالا چیز عجیبی است که هیچی نیست اما هست. این کو هست، دیوار هست، آسمون هست. من به خال لبت ای دوست گرفتار. این خیلی قدرت میخواد، خیلی جرأت میخواد که گرفتار هیچی بودن خدا بشه. تا دیروز میگفتیم خب خدا خالق ماست، خالق آسمون است، اینا دیگه خوبه که دیگه، خب خدا رزاق است، اینا کجاش بده؟ حالا میگم هیچی نیست. یعنی هیچی نیست. احد میخوام بگم ایتون در احد شما اون حضور، به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان هر وقت تو قرآن احد دیدید، مرادفش واحد قهار است. واحد قهار یعنی یکی که قهر غیر میکنه، یکی که قهر غیر میکنه میشه احد. حالا میگه من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. حالا خیلی حرف داره. فارق از خود شدم و کوس انالحق زدم، فارق از خود شدم و کوس انالحق بزدم،
همچون منصور خریدار سر دار شدن. یاد باشه اگه اینا رو حضرت امام نمی گفتن خیلی آدم گفت این طرف کیست که اینا رو گفته است، خیلی نعوذ بالله حواسش نبوده. نمیگه تازه وقتی که از خودم فارغ شدم به همون معنایی که چشم بیمار تو رو دیدم بیمار شدم، یعنی چه؟ یعنی دیگه به هیچ چی توجه نکردم، بعد یه مرتبه به خودم هم توجه نکردم. یهودی خدا من که کی جرأت میکنه بگه خدا؟ خب حالا شما وقتی میگوین قل هو الله احد، احد است او، حالا میرسیم بعد احد است یعنی من نیستم. خب من نیستم اون وقت پس چرا صمد است؟ صمد یعنی چه؟ یعنی به سوی او. خب پس چی به سوی اوست؟ اگه خیلی جرأت میخواد که آدم حاضر باشید اینجوری فکر کنید که من در احدیت او که فانی شدم فقط اوست. حالا اگه او هست پس در آغوش او من هستم، نه یه خدا باشده یه من ناچه بلدی. او وقت به سوی او هستم، مگه اون جاییه که من به سوی او باشم؟ این بیچاره میشین تو قل هو الله احد که میگن در شهر الله بخانید، چون که در یه حضور عجیبی انسان قرار میگیره، در حضوری که با قل هو الله احد پیش میاد هیچ جا دیگه پیش نمیاد. حتما بلدین دیگه امیرالمومنین عموما تو نمازشون قل هو الله احد میخوندن، در حدی که پشت سرشو گفتن انگار این مرد هیچ سوره دیگه بلد نیست. بابا یه حضوریست، یه تفرجگاهیست که آدم بتونه بگه قل هو، حالا قلش دیگه اصلا نمیتونیم بحث کنیم، هو چیم دونم کیست هو، چون یعنی اگه بگوی که غیر هو است که میشد خالق، میشد رزاق، هو هیچ، هو یعنی هیچ، احد یعنی هیچ، یعنی هیچ تعینی نداره، هیچ تشخصی نداره. به قول جناب ابن سینا رحمت الله علیه، هویته و انیته چیستیش هستیست. هویته و انیته، این مرد خیلی مرد فهمیده ای بود. اگه بگوی چیست بگو هست. خب کو هست؟ چیست؟ آخه این دیوار هست، چرا؟ چون دیواره. این آسمون هست، چون آسمانه. این چیه که چیستیش هستیست؟ هست. خب کو آخه چطوری هست؟ خیلی حال میده که آدم در قل هو الله احد در بیکرانه ای که هیچی نیست، خودش هم دیگه هیچی نیست، فارغ از خود شدم. و حالا که فارغ از خود شدی دیگه خودت نیستی، چی میمونه؟ خدا میمونه. و پس تو چی میشی اینجا؟ حق میشی، دروغ که نیست که. مالا اینا را میترسم یه جوری بگم که از موضوع بیرون بره، اگه نه خب این که پیامبر فرمودن من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه مسلمن حق دیده است. خب العلی و مع الحق و الحق و مع علی چیه اینجا قضیهش دیگه؟ اون وقت علی نمیمونه که. بودمون، در بود خودمون میبینیم که هیچی نیست جز حضور حق. خودتونم میخونید فانیز خود و به دوست باقی، فانیز خود و به دوست باقی. خب چی میمونه؟ اون میمونه که دروغ نگفته است که به قول حافظ جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. برای حلاج میگه، چون حلاج گفت انا الحق، امام هم همینا میگن همچو منصور خریدار سر دار شدم. هنوز به اونجایش که میگم امام جرأت دارن رو میخونم، هرچی هم بخن این غزله حرف داره، قل هو الله احد است. خب منصور گفت هرچی میخواه بشه، من که دیگه چیزی نیست دیگه، حالا خب به دارش زدند و بزنند و نزنند که منظور اینا نیست. میگه دست هم من دنبال اینم که هیچی بشم، گفتم انا الحق تو منو بکشم. بکشن یعنی چی؟ یعنی مثلا بیان به دارم بزنن همطور به طور اوتوماتیک و فیزیکی، یعنی که اصلا دیگه من چیزی نیستم، حق است در صحنه، خودتونم بلدین چی میشه که یه آیه میاد ما رمیت از رمیت به رسول الله. خیلی آیه عجیبیست، پیامبر تو که نیستی، منم، چی تو شد است که دیگه گفت وقتی که تو نیزه میندازی منم، تو نیستی، چی کار کرد پیامبر که دیگه هیچی شد. حالا بریم جلو. غم دلدار فکنده است به جانم شرری، باریکلا که به جان آمدم و شهره بازار شدم. خب غم دلدار یعنی این که او ناز میکند به راحتی، نمیشد خدا پیش شما باشه کوش نیست. آخه که نیست چه بلای سر ما میاره؟ آخه نیست. چرا نیست؟ برای اینکه چیزی نیست. هستش به هیچی نبودنشه. خب غم دلدار به جانم فکنده است شرری، این که هیچی نمیشه دست ما بیاد. دیشب عرض کردم، فقط گفتم و سریع رد شدم، امیرالمومنین و اون محبت امیرالمومنین رو باید فقط توی توحیدش پیدا کرد. یه چیزیست توحید امیرالمومنین، نه قل هو الله احد هنوز معلوم شده است، آخر الزمانیست، نه خطبه های توحیدی امیر. خیلی عجیبش. خب حالا اینجا غم دلدار یعنی این که هیچی نیست، همه عالم مال اونست اما هیچی نیست. حالا این که هیچی نیست، خب معلومه جانی منو آتش میزنه. خب اگه یه چیزی بود که خوب بود، اگرم نبود که خوب بود، هست هیچی نیست، کوچکاش کاش کنم. دادن وقتی با موضوع روبرو میشه میبیند که جانش انگار یه چیزی درش اومد، یه سرگشتگی، یه شیفتگی که به جان آمدم. یعنی کسی که از توحید خدا به جان نیاد، این هنوز نتونست از چیزی گیر بیاره. خیلی عجیب که به جان آمدم و شهره بازار شدم، یعنی دیگه ما اصلا از آدم عادی، و اینجا بیشتر من معنی این تو ذهنم میاد که یعنی دیگه از یه شخصیت خاص نه سرگشته شدم، بی آبرو شدم، اینجور معنی کنیم بد نیست، یعنی دیگه اون کس محترمی که بگن چه آدم مؤمن خوبیه. حالا شعر بعد ببینید کمک میکنه یا نه. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. یه فقیه مدرسه بروی مسجد برو، کی جرأت میکنه؟ که گفتم قل هو الله احد هنوز جرأتش نیست و امام خمینی جرأتش را داره. این شعره چی تو این چه جرأتی میخواد که آدم بگه که نه بیزار؟ تازه آخه این چه مسجدیست که آدم، من که از خودم در نیوردم، که میگه که آقا من یه جای دیگه میخوام برم، این مسجد و مدرسه ما رو بدبخت کرد. کدوم مدرسه؟ هرچی هست که تو مسجد و مدرسه هست اون طرفشو بگی. میگه من می در میخانه گشایید، یعنی همون شعف حضور، میخانه یعنی مقام شعف حضور. میگه که من یه جای دیگه باید برم، من میخوام که به احدیت او، صمدیت او را پیدا کنم، در عین اینکه او بیکران است و هیچ چیز نیست، حالا هیچ چیز نیست، آ صمدم هست. صمد حضرت باقر فرمودن یعنی کسی که به سوی او میرویم، مصدوم، کسی که رئیس القوم است. خیلی عجیب میشه یعنی همچی چیزی، چیزی که خدایی که هیچ چیز نیست، خب پس به سوی کی بریم؟ بس هم ادم این دیگه فقط شعف میخواد. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد، مسجد اینجا به معنای همون چیه؟ صورت عبادات. مدرسه یعنی چه؟ یعنی اطلاعات، یعنی مفاهیم، یعنی باسوادی. میگه آخه من در جایی هستم که در جایی میخوام برم، میخانه ای را میخوام که مشغول ظاهر عباداتم نشم. توحید امیرالمومنین عباداتش برای استقرار در اون توحید است، اما عبادات ابن ملجم برای استقرار در عبادات هست. خیلی فرق میکنه. این که عرض کردم ما گاهی خود ابن ملجم ما خودمون نمیدونیم، یعنی آخه عبادته که ما که ابدا قبول نداریم این عبادات ها باید ترک کرد، هیچ وقت هیچ کس هم حرف نزده است. ولی فرق میکنه که انسان در میخانه حضور حضرت حق به سوی او برد، بهترین راه به سوی او رفتن همین نماز، هیچی بالاتر از نماز نیست، همین روزه است. اینا که دیگه بالاتر از این نیست که وقت، یعنی استعینو به صبر و صلاح، منظور روزه و نماز. پس آخه یعنی چه به مسجد دا؟ من مدرسه نمیخوام برم؟ در نسبت این که من باید در احدیت او به صمدیتش برم یه جور است، این که فقط عبادات کنم یه جور است. و حالا تو عباداتم به پایت افراط نکنیم. یه وقت عبادت میکنیم، رعایت دستورات خدا رو میکنیم، رعایت اخلاق خدا رو میکنیم، خب میریم بهش. اما یه وقت خدایی نکرده ابن ملجمی عبادت میکنیم، یعنی فقط با این ظاهر تا خودخواهی هامون رو جواب بدیم. یعنی وقت ماما 60 مثلا سجده کردم، شما که نکردین پس بدید، این دیگه اوج رزالته دیگه. ولی یه وقتی خب عبادت میکنیم، رعایت دستورات دین رو میکنیم، بعدم حتما خدا وعده هایی داده است. به همین عرض کردم این قل هو الله احد رو میشه تو ماه رجب بخونید به امید ثوابش، حتما هم ثوابش رو میبرید. اما یه وقت در اصلا در شیفتگی آخه 10,000 تا چی بیکار است، چه چیزی گیرشون میاد اولیاء معصوم که اینقدر اصرار دارن در قل هو الله احد خوندن؟ این دیگه در حضور احدی و صمدی خود را یافتن و حس کردن که حالا لم یلد و لم یولدش تازه طلبمون، لم آخه چی میموند وقتی که او احد هست؟ بعد تازه احد نیست که او باشه دا ما با. ما با هم نیستیم، ما با هم در حضور او، در بیکرانه حضور او به سوی او هستیم. حالا ما چی هستیم که به سوی او هستیم؟ فقط به سوی او هستیم، یه به سوی او بودن ما ایم. نه اینکه من مرد باشم و این آقا مرد باشه دا این حسن باشه دا اون حسن، اینا دیگه نمونه دیگه. یا احد رو نفهمیدیم یا در احد که ما نمونیم. خیلی قبول دارید که هنوز وقتش نرسیده، حالا اون هیچی جرأت، این که کی جرأت میکنه این شعر رو بخونه؟ در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم، هوشیار شدم، جامعه زهد و ریا. یعنی نسبتی بین این عبادات ما با زهد نیست. این زهد اینجا یعنی همین که خیلی مواظبم دست به هیچی نزنم، خب خوبه که دست به هیچی نزنی، اما برای چی؟ این شیخ بازیایی که ما رو از حقیقت دور میکنه، زهد، اگه نه اون زهدی که تو قرآن میگه که اینا مولایمون اصلا زهد امیرالمومنین که اصلا بحث نی، یه اصطلاحیست که میگن زاهد ظاهر پرست به قول جناب حضرت حافظ. اینجا میگه من در نسبت اینکه میخوام به میخانه با شعف حضور برم، در هست خدا هست خودم را نف کنم و به خدایی خدا حاضر باشم، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزنم بزدم، به خدایی خدا حاضر شم، جامعه زهد ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی، تازه هوشیار شدم. این خرقه پیر خراباتی یعنی چه؟ یعنی به حضور بینام و نشانی خودم را جستجو کردم. همون که عرض کردم حاضر شدن در عبادات باید این نسبت ها بره، این نسبت ها آخرش ما را در یه محدوده این نگه می‌دارد. حالا با هم دیگه با حرف بزنیم. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، عرض کردم مکرر تاریخ اخلاقی اخلاق گفتن گذشته. شما دیدین به این جوونا هی دستور اخلاق بدین تازه از ازتون فرار میکنن، یعنی بی دین شدن یا یه چیزی دیگه میخوان. میبینید واعظ شهر که از پند خود آزارم داد، نمیدونم خدا میدونه اگه میشد یه روزی این غزل رو ما در همین تاریخ بیاریم چه حرفا داریم. خب من که از خودم در نیاوردم، آخه این چه پندی است که واعظم که آدم بدی نیست که، واعظ یعنی وعظ میکنه، وقت پندم داده است. چرا آقا شما اینقدر آزار دیدی؟ از دم رند میالوده مدد کار شده. من یه چیزی دیگه میخوام، من در شعف حضور میخوام باشم. شما به من پند میدی که خوب باش راست بگو تا بقیه دوستت داشته باشن، خدام کمکت کنه بهش بری، طوری نیست اینا. ولی من خمینی نیستم، من تاریخ دیگه هستم، شخص دیگه هستم. حالا بذارید به قول خاشبه شعر آخر بذارید بقیش برا بعد، بگذارید که از بود کده یادی بکنم، من که از دست بود می کده بیدار شدم. ببینید اون قبلش گفت که هوشیار شدم، بعد گفت مددکار شدم، حالا میگه بیدار شدم. میگه نه بذارید من از بود کده یاد کنم. بود کده مگه چی کار میکنه؟ بودکده مقابلش همون ظاهر عبادات است. منظور بودکده به معنای این که انسان بیرنگ از هر چیز در عبادت و نیایش خودش بماند. اصطلاح اینا رو دارم میگم، نه بودکده ای که بودپرست رو بسازد. این بیرنگ از ظاهر عبادات در شعف عبادت بودن. بعد میگه که چرا من که با دست بوته میکده یعنی محل شعف و حضور. میگه که یه بوتی داره یه چیز، منو بخوای میگم یعنی امیرالمومنین علیه السلام، یعنی این محل توجه ها. میگه من دیگه بالاخره این آقای خمینی که درفت از بت بپرسته، این بت میکده کیه که اینا بیدارش کرد که عجب به پا ابن ملجم نشی، تو باید در یه حضور دیگه ای باشی. حالا این از اون جهت توصیه کردم که در این روزا که قل هو الله و احد رو به لطف الهی مکررن میخونید، فرصت خوبیه یک نحوه ببینید میتونید یه خود از دست خودتون آزاد بشید، جرأت کنید. جرأت میخواد قل هو الله و احد خوندن که آدم در هیچ توجهی نباشد، هیچی بودن خودش رو در همه چیز بودن خودش، هیچی بودن خودش به معنای اولش که گفت فارغ از خود شدم، فارغ از خود شدم و همه چیز بودن خودش به خدایی خدا و کوس انالحق زدم. این تکرار زیاد قل هو الله احد، ببینین آروم آروم یه همچی تجربه و تمرینی برا ما میارد انشاءالله. یا نه و صلی الله علی محمد و آل محمد.